الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث سورة چهارم رسید از سوره مصوبات بیع وقف. در كلام المرحوم الشيخ شنو فرمودن بر اینکه السورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع. اگر هر این بيع تبديل عين موقوفه أنفع بود بحال موقوف عليهم. فرض کنید منفعتش فعلیش منفعت کمی است، ولی اگر فروش بره با اون تبدیل بشه به شیء دیگری نفع بیشتری ممکنه عائد بشه. اینجا حالا این نفع گاهی وقتا نفع کل بطونه، انفع برای کل بطونه، و گاهی انفع به حال اون یه بطن موجوده. آیا در اینجا یجوز البیع؟ این یکی از مصوبات منسوب به شیخ مفید اینه که ایشون گفتن یجوز در این صورت، ولی مشهور فقها مخالفت کردن گفتن لا یجوز، و بلکه دعوی اجماع هم شده بر مسئله که مجرد انفعیت اصلحیت حتی برای مجموع بطون، تا چه برسه یک بطن موجود. یکی از مسوقات رفعیت از حبس عین موقوفه و موقوفیتش نیست. و ادله الو وقوف حسب ما اوقفها اصحابها، خود اطلاق انشاء واقف و تعبید و تحبیس مالش، روایت ابن راشد لا یجوز شراء الله، همه اینا اینجا رو میگیره. مجرد اینکه این اصل هست لا یجوز، یه مقیدی برای این ادله که قبلا گذشت نیست. پس جواز بیع به انفعیت خلاف این ادله است الا ان یقوم دلیل. چرا؟ اگر ما استظهاری از خود وقف نامه کنیم، در وقف نامه خصوصیتی آمده بود در وقف واقف و در انشاء وقفش که در او بود که اگر هر آینه مثلا منفعت این وقف به نفع موقوف علیهم نبود، حق دارن بفروشن تبدیل کنن، که این دیگه مسئله دیگری است. شاید این برگشت کنه به شرط واقف بیع را، که اونم یکی از مصوباتی است، صورتی است که خواهد آمد. اما اگر ما این استظهار این چنین تجویز بیعی را و شرط بیعی را از واقف نکنیم، تبدیل را از خود وقف نکنیم، مقتضای اطلاق وقف عدم جواز تبدیل است به مجرد انفع بودن و اصلح بودن. ولی دو تا روایت در اینجا هست که به این دو تا روایت استدلال شده، توهم استدلال شده بر جواز بیع وقف در جایی که انفع باشه، که شاید هم اون فتوای منسوب به شیخ مفید اگر نسبت صحیح باشه در نظر ایشون یکی از این دو روایت بوده. دو تا روایت در اینجا هست از مورد استدلال قرار گرفت. روایتی است که هم مرحوم کلینی نقل میکنه به سند معتبری به حسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن جعفر بن حنان، هم شیخ صدوق این روایت رو نقل میکنه باز به سند معتبر الا الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن جعفر. شیخ طوسی هم باز از کلینی نقل میکنه روایت را. پس روایتی است که در کتب اربعه هست. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل وقف غله له على قرابته من ابيه وقرابته من امه. واوصى لرجل، سوال میکنه از امام صادق سلام الله علیه که یک کسی مردی یک غله، یعنی زمین زراعتی که زراعت داره و حاصل داره، حاصل اون زمین را وقف کرده بر اقوام خودش از پدر و اقوام خودش از مادر، مثلا بر برادراش یا بر فرض کنید عموهاش و دایهاش، قرابته من ابیه و قرابته من امه، و اوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبين بينه وبينه قرابه ب300 درهم في كل سنه، ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وقرابته من امه. ان زمین گندم حاصل خیز و گندمی که از این زمین به دست میاد، این را وقف کرده بر قرابه اقوام خودش از طرف پدر و اقوام خودش از طرف مادر، و وصیت کرده که برای مردی و ورثه اون مرد، عقب اون مرد، اولاد اون مرد بعد از او، که بین اون مرد و بین این آقای مالک لیس قرابه، هیچ قوقشی هم بینشون نیست، وصیت کرده که 300 درهم هر سال از درآمد این زمین به او داده بشه و ما بقی برای اقوام پدرش و اقوام مادرش. و اوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابه ب300 درهم في كل سنه ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وقرابته من امه. فقال جائز، امام جواب داد جائز، للذي اوصى له بذلك، 300 درهم مال اونه هر سال. قلت، سؤال دوم، ارايت ان لم يخرج من غله الارض التي وقفها الا 500 درهم، اگر این زمین کل محصولش بیشتر از 500 درهم نداشت حاصل، بازم همینجور، یعنی بیشتری بره دست اون مرد اجنبی، کمتر بره برای این همه اقوام پدر و مادرش، بازم اینجوری خیال میکرده مثلا کمتری بیشتری مؤثره. فقال الیس فی وصیته ان یعطی الذی او صالح من الغله 300 درهم ويقسم الباقي على قرابتي من ابي وقرابتي من امه. قلت نعم. امام میفرماد مگر نگو اینجوری نیست که اون وصیت کرده که اول 300 درهم رو بدن به او، به اون مرد، بعد ما بقی رو تقسیم کنند بر قرابت پدر، اقوام پدر، پدریش و اقوام مادریش. گفت بله، این چنینه در وصیت. قال ليس لقرابته ان ياخذوا من الغله شيئا حتى يوفوا المصالح 300 درهم ثم لهم ما بقي بعد ذلك. اقوام و قوم خیشای پدری و مادریش حق ندارن چیزی رو بگیرن از این درآمد این زمین و محصولات این زمین، مگر اینکه اولا حق او رو بدن، 300 درهم او رو بدن، آنچه که باقی مونده داره کمتر بیشتر این دیگه مهم نیست، آنچه که باقی مونده دیگه برای خودشونه. قلت، سوال دیگه، ارأیت ان مات الذي اوصي له، اگه حالا اینی که برای او وصیت شده که 300 درهم هر سال بشه مرد، چیکار کنیم؟ قال ان مات کانت 300 درهم لورثته يتوارثونها بينهم. امام فرمود اگر مرد این 300 درهم باز داده میشه ولی به ورثه او، چون در وصیت بود له للرجل او ولعقبه، به ورثه او باستی داده بشه که عقب او هستن. قال بله، ان مات كانت 300 درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد كانت 300 درهم لقرابه الميت يرد ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغله. اگر اون مرد که 300 درهم به او داده میشد و مرد، ورثش هم مردن خلاص شدن، یه ورثه‌ای در کار نبود، اون وقت این 300 درهم برمیگرده به همون ورثه‌ای را که اقوام و قوم خویشان این میت به او داده میشه و به قرابه میت که همون قوم خویشای خود و میت بود که این استثناء بود از مال اونا، باز برگشت میکنه به اونها تا وقتی که اونها باشند و این غلهه باشه به اونها صرف میشه. تا اینجا مربوط به مسئله ما نیست، مورد استدلال از اینجا به بعده. قلت، فا فللورثه من قرابه الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغله. آیا برای این ورثه این قوم و اقوام این میت که اوقف این غله را برای اونها، آیا این موقوف علیهم اگر هراین نیاز پیدا کردن که این وقف را بفروشن چون درآمدش و حاصلش کافیشون نبود، آیا میتونن بفروشن این زمین را؟ فللورثه من قرابه الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغله. قال نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. امام فرمود بله میتونن بفروشن اگر به دو شرط، اینکه همه با هم راضی بشن به بیع، نه اینکه یکی راضی بشه یکی راضی نشه. دوم و کان البیع خیرا لهم، فروختن به نفعشون باشه، اصلح باشه، انفع باشه. این همون مسوقی است که مثلا ان یکون البیع انفع، میتونن باعو ای یجوز لهم ان یبیعو و کار انجام بدن. روایت در صفحه 306 از جلد 13 هم در کتاب وقوف و صدقات باب ششم از اونجا شد، دو تا روایت آخری این بابه. این یه روایت. روایت دوم روایت احتجاج مرحوم تبرسی احمد، نه اون تبرسی فقط، نه صاحب تفسیر، صاحب کافی تبرسی در احتجاج یه روایت دیگری هم نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری، صاحب یا پسر صاحب کتاب قرب الاسناد. ایشون میگه صاحب وسائل این روایت رو نقل میکنه از تبرسی در احتجاج که اون مرحوم تبرسی فرمودن در این که خرج این توقیع برای محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری انه کتب از امام زمان کتب الی محمد ابن عبدالله بن جعفری، در عصر غیبت بوده، قرن سوم، قرن سوم بوده یا قرن سوم و چهارم، قرن سوم بوده و این معاصر امام بوده، زمان عصر غیبت بوده، غیبت صغرا، و مکاتباتی داره، مکاتبات معروفه ای داره با امام زمان. من جمله این مکاتبه که مرحوم احتجاج نقل میکنه صاحب احتجاج، انه كتب اليه يعني امام زمان، روي عن الصادق عليه السلام خبر ماثور، از امام صادق یک روایتی ذکر شده و آمده، ماثور وارد شده، اذا كان الوقف على قوم باعيانهم واعقابهم، اگر یه چیزی وقف برای یک قومی بود، مجموعه بود، به اشخاصشون و اعقابهم ورثه‌شون، خودشون و ورثه‌شون، عقب همون ورثه اونه او ذریه او، فاجتمع اهل الوقف على بيعه و كان ذلك اصلح لهم ان يبيعوه، فهل يجوز ان يشترى من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع ام لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه. سوال کرده که اگر هراینه بعد از اینکه فرموده عرض کرده به امام که از امام صادق در اینجا خبری داریم، حالا اون خبر چیه؟ شاید اون خبر ذکر نکرده ایشون، ولی اینه میپرسه که اگر یک وقفی موقوف شد، شیء موقوف شد بر افرادی و ورثه اونها، اعقاب اونها، اجتمع اهل الوقف على بيع، اینا همه حاضر شدن بفروشن و این هم به نفع اونها بود، اصلح لهم ان یبیعو، آیا میشه ما اینو بخریم، حصه یکی رو از یه نفر بخریم اگر همه با هم جمع نشن، یا اینکه نمیشه مگر اینکه همه با هم جمع بشن یه جا همه رو بخریم؟ فهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا کلهم علی البیع ام لا یجوز الا ان یجتمعوا کلهم علی ذلک؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، سوال کرده باز همچین از این که وقفی که نمیشه فروخت چه وقفی است، فعجاب علیه السلام، امام در مقام جواب فرموده اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه، اگر وقف وقف بر امام بود کسی حق نداره بفروشه، حالا مقصود ایشون از امام مسلمین چیه در اینجا، فلا یجوز بیعه، و اذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله. و اما اگر وقف افراد بود و این افراد میتونن بفروشن، وقف بر اونها بود اینا میتونن بفروشن مال موقوف بر خود اونها ره، چه به شکل مجتمع باشن با هم بفروشن، چه هر کسی اون چی که مال خودشه مقداری که مربوطه به خودشه اون رو برداره بفروشه ان شاء الله، یعنی یجوز فلیبه، یعنی یجوز ان یبی، امر ارشاد به جواز و صحت در اینجا خود دیگه، این ان شاء الله تیمون و تبرک دیگه مشخصه. فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه، هر قومی اون چوری که میتونن برش بفروشن بفروشن، مجتمعین و متفرقین ان شاء الله. اینم روایت دوم که روایت احتجاج میشه، اینم بعد از اون روایت باز همین روایت ذکر شده. این دو تا روایت استناد شده به این دو حدیث برای اثبات اینکه یجوز و بیع الوقف اذا کان به نفع موقوف علیه و کان انفع خیرا لهم خیرا له، میشه بفروشه دیگه. پس به این روایت، مثلا به این دو روایت کسی بیاد قید بزنه اطلاقات اون، مثل روایت ابن راشد را که میگفت لا یجوز شراء الوقف علی ابن راشد، یا مثلا رو ادله الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها را بگیم، به این روایت ما قید بزنیم یجوز البیع اذا کان انفع للموقوف علیه، اذا کان خیرا له، یا اذا احتاجوا الیه و امثال اینها. در رابطه با این دو روایت یک بحث سندی هست ابتداء و یه بحث دلالت در دلالتشون، که واقعا این دو روایت میشه دلالت بر این مطلب بکنه و یه مقیدی برای اون ادلهی که دال بر عدم جواز بیع وقف بود پیدا کرد در این دو روایت، یا نه از نظر دلالت این چنین دلالتی این چنین قدرتی و نیرویی این دو در این دو روایت نداره که اونها قید بزنه. اما بحث سندی این روایت، روایت اولا سندش تا جعفر ابن حنان تمامه، چون شیخ کلینی طریق به دو سند توی در یک سندش سهل ابن زیاد هست، در سند دیگرش نیست، نقل میکنه از حسن ابن محبوب که اون سند دوم صحیحه، تا علی حسن از علی ابن رعاب و حسن هم که معلوم، شیخ صدوق هم باز به سند صحیح خودش تا حسن ابن محبوب نقل بکنه روایت رو از علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان. پس تا علی ابن رعاب تا همش همه سند در هر دو راه هر دو طریق صحیحه، ولی بحث سر جعفر ابن حنانه. جعفر ابن حنان یا به احتمالی جهم ابن حنان، این هم آمده، یا جهیم در بعض نسخ آمده. جعفر ابن حنان الکوفی الصیرفی، تعبیرات متعددی باز به شکل القاب متعددی در رجال آمده. به همه این عناوین این جعفر ابن حنان که از اصحاب امام صادق، این روایت هم از امام صادق نقل کرده، در کتب رجال توثیقی نداره، ولی زیر روایت از نظر سند مجهول است، یعنی این راوی مباشر که روایت رو از امام نقل کرده توثیقی نداره. وقتی توثیق نداشت که الان قابل اعتماد نیست. چرا؟ یکی از این قواعد عامه‌ای که بعضیا بهش تمسک می‌کنن در توثیق مجاهیل و اسانید مجهوله، او در اینجا هست، که البته اون قاعده قاعده قبولی مورد قبول نیست، و اون نقل حسن ابن محبوب، چون در اینجا حسن ابن محبوب نقل کرده از علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان. حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، از اون اشخاص که مثلا خیلی معتبر و مهم و اجماعت الطائفه بر صحت ما یصح عنه، و کسی این رو اینجا بیاد پیاده کنه بگه هر سن کسی که بعد از این اصحاب اجماع قرار بگیره در روایات، روایتش صحیحه، آدم ثقه‌ای مثلا حساب میشه. اینجا آقای جعفر بن حنان بعد از حسن بن محمود، البته مباشر نیست، او از اون مباشرتا نقل کرده از علی بن رعاب که او از ایشون، ولی این مقدار مثلا کافی است که این مبنی است بر اون قاعده اصحاب اجماع، قبول این اصحاب اجماع، و اینکه هر کدوم از اینا اگر روایت رو نقل کنن کسی مجهولی هم در سند باشه بعد از اونها نه قبل از اونها، این مضر به سند اون روایت نیست. اگر اون قاعده رو کسی قبول کرد، این روایت رو از اون باب میشه سندش معتبر کرد. اگر اون قاعده رو قبول نکرد، نکردیم در بحث رجالیه از این قواعد رجالیه، اون وقت این روایت قابل از نظر سند معتبر نخواهد بود. و چون در اون مسئله صحیح عدم قبول اون قاعده است به معنی قاعده رجالیه، ولی این روایت از نظر سند اشکال داره خواهد شد. این سند روایت اولا. و اما روایت دوم، روایت دوم را صاحب وسائل نقل کرده از کتاب احتجاج طبرسی. احتجاج طبرسی احمد ابن محمد، احمد طبرسی احمد، نه اون فضل که دو تا طبرسی هستی که طبرسی متأخر بعد از طبرسی اول صاحب تفسیر مجمع البیانه، که طبرسی صاحب احتجاج که متقدم تر ازشون بوده، احمد ابن حسین احمد ابن که طبرسی صاحب کتاب احتجاج، خودش از اعلام مشایخ طائفه ماست، استاد شیخ ابن شهرآشوب بوده، از معارف و از اعلام طائفه است، شکی در خودش نیست. کتاب احتجاج هم کتاب ایشون هم شاید از کتب متواتره باشه، مثل کتب اربعه. اصل این کتاب و استنادش به این مؤلف و صحتش از اون مؤلف محل شکی نیست، مانند کتاب هایی است که به تواتر ثابت بشه، به قطع استنادش انتسابش به مؤلفش. مضافاً بر این که صاحب وسائل راه طریق معتبر داره به همه این کتب، من جمله کتاب احتجاج در اون سلسله اجازاتش طریق معتبر به کتاب احتجاج هم داره که در آخر وسائل ذکر میکنه اون طرق را. پس سند از تا صاحب احتجاج تامه، ولی طبرسی که صاحب احتجاج این روایت نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری به عنوان مکاتبهی با امام زمان، به عنوان نقل میکنه ابتداء این مکاتبه را. اگر احتجاج صاحب احتجاج که مرحوم طبرسی بود در زمانش این صاحب قرب الاسناد بود، محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری، خب مشکلی ما نداشتیم، روایت میشد صحیح بلکه اعلایی، چون این عالم بزرگوار نقل میکنه از یکی دیگه از اعلام طائفه که محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری است. محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری از من شهد النجاشی و سرگان و همه به وساقته توثیقه صاحب قرب الاسناد. در قرب الاسناد بحث است که آیا مال ایشونه، مال پدرشه، ایشون راویشه، بحث را بود دیدید دیگه، و یا یه قسمتش مال ایشونه، قسمتش مال پدره. بالاخره قرب این محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری بدون شک از وجهای قوم است و وجهای علمای مذهب شیعه است و توثیق کامل هم داره از در رجال، به اضافه اینکه اینجور اشخاص نیاز به توثیق هم ندارن، مسلمه وثاقتشون، مسلمات طائفه است. خب ایشون هم که از ایشون نقل بکنه مستقیم ظاهر عبارتش هم اینه، بگه عن محمد ابن عبدالله، پس بنابراین روایت میشه تام مستند. ولی چون ما میدونیم بین زمان طبرسی صاحب کتاب احتجاج و زمان محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری شاید دو قرن فاصله باشه، حمیری از اعلام قرن سوم هجری است، طبرسی از اعلام قرن ششم در بعد از 500 ایشون بوده، در صورتی که اون بعد از 200 بوده محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری. دو قرن بین اینا اقلا فاصله هست یا سه قرن فاصله هست، حدود سه قرن بینشون فاصله هست، 300 سال فاصله چیز کمی نیست. انسان میدونه در این نقل، نقل مباشر و مشافهتا نبوده، یعنی ایشون از خود محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری نمیتونه این روایت رو بگیره مستقیما. پس این که در احتجاج گفته مکاتبه فلان، معناش اینه که این رو نقل میکنه از یک طریقی، مثل بقیه روایات احتجاج که مراسیله، سند رو نقل، روایت رو نقل میکنه عن فلان ولی سندش ذکر نمیکنه. اینم میشه مثل بقیه روایات احتجاج که میشه از مراسیل، به این معنا که صاحب کتاب احتجاج، ما چون میدونیم این روایت رو از خود اون راوی نمیتونه بگیره مستقیما و مباشرتا، پس اینجا این روایت رو به وسیله یه سندی گرفته، یعنی از راوی گرفته کو از راوی دیگه تا برسه به این آقا، به وسیله سندی گرفته از ایشون. حالا که به وسیله سند گرفته از ایشون، پس بنابراین این روایت اون سند محذوفه، حذف کرده سند را. شاید اگه ما اون سند را ذکر میکرد، در اون سند کسی رو پیدا میکردیم که به نظر او ثقه است، به نظر ما لیس ثقه، به نظر او توثیق شده است، به نظر ما مثلا توثیق با طعن با جرح هر دو داره ساقط بشه از حجیت. میشه مثل بقیه مراسیل که قابل احتجاج داریم. پس بنابراین اینم مثل بقیه مراسیل خب کتاب احتجاج خیلی روایت درش هست، از امام صادق هست، از امام باقر هست، از امیرالمومنین هست، ولی خب مراسیل همش قابل استناد نیست، چون اغلب یا کل این روایت رو ایشون سندهاش ذکر نکرده، که این خودش یکی از اشتباهات بزرگی است که انجام گرفته. حالا از جا اسم مستنسخین این کار کردن، بعضی جا خود متاسفانه مؤلف این کار کرده، مثل تفسیر عیاشی که از تفاسیر خیلی خوب ولی مستنسخ اینجوری گفته میشه، وقتی اونشون سند رو ذکر کرده مستنسخ خواسته خدمتی بکنه و اصلاح خودش اختصار کنه، تمام سندها رو انداخته هیچی، یه مشر مقدار زیادی از بهترین روایات بی سند شده، یعنی مرسل شده چون سندها حذف شده. خب احتجاج هم روایت اینجوری زیاد داره، بلکه اکثرش شاید از همین قبیل یا کلش. این هم میشه از مراسیل طبرسی که قابل احتجاج نیست، پس سند این روایت هم تمام نمیشه. ولی زیاد گفتن این روایت، دوتا روایت هر دوش ضعیف السند دیگه، ضعیف السند بحث از دلالتش هم نبایستی کرد، جا دیگه نداره ببینیم اینا مقید هستن نیستن برای اون مطلقات عدم جواز بیان. البته در اینجا یک دغدغه میمونه برای این سند دوم، روایت دوم، و یک منفذی، یک منشعی برای توهم صحت سند این روایت میمونه. اون این مطلب که اگر کسی ادعا کنه فرق هست در روایاتی را که مثل صاحب احتجاج طبرسی نقل میکنه از اشخاصی مثل صاحب قرب الاسناد، صاحب قرب الاسناد که محمد ابن عبدالله ابن جعفره حمیری باشه، و روایاتی که از زراره محمد ابن مسلم نمیدونم اونها نقل میکنه، روایاتی که از مثل صاحب قرب الاسناد ایشون نقل میکنه، این جور روایات چون فاصله بین مثلا راوی و چون اینجا محمد ابن عبدالله حمیری جعفری ابن جعفر حمیری خودش ناقل روایات در مکاتبه است، از مکاتبه‌ای که خودش نوشته برای امام زمان، گفته بشه که فاصله بین اینها و بین طبرسی چون فاصله کمتری بوده تا فاصله بین طبرسی و بین محمد بن مسلم که در 5 قرن 4 قرن میشه، اینجا مثلا 2 قرنه 2 قرن و نیمه، اونجا مثلا 3 قرنه 3 قرن و نیمه، این فاصله کمتر بوده 1، این شخص از مشاهیر و معارف بوده 2، همیاری صاحب کتاب قرب الاسناد بوده 3، کتاب قرب الاسناد محل اهتمام فقها و عروات از زمان خود حمیری تا به بعد بوده مثلا 4، تمام این قرائن رو کسی جمع کنه شاید بشه ادعا کنه که احتمال قطعی بودن و یقینی بودن مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری برای مثل صاحب احتجاج طبرسی این احتمال اینجا جا داره که ایشون وقتی میگه کتب محمد ابن عبدالله الی الامام انه کتب الی صاحب الزمان به این مکاتبه کتب الی روی کذا، این شهادت دیگه ظاهرش اینه که داره شهادت به وقوع این کتاب مکاتبه میده. شهادت مثل طبرسی به وقوع این چنین مکاتبه ای و این چنین روایتی در از این چنین شخصی، این شهادت ممکنه شهادت عن علم و قطع باشه برای او، علم عادی، چون این شخص فاصلهش زیاد نیست، صاحب کتابی است که کتاب قرب الاستاد معمولا مثل خیلی کتابا که از حالا فاصله بین ما و بین طبرسی بیشتر از این مقدار 10 قرن 15 هستیم دیگه، 10 قرن در این حال میگیم این کتاب قطعی است صدورش از او. خوشحال قرب الاسناد هم برای ایشون قطعی بوده که مثلا مشتمل بر این مکاتبه های محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری بوده، چون ایشون محمد ابن یاد شخص معروفی بوده، صاحب کتاب بوده، صاحب این مکاتبات بوده. کسی ادعا کنه که یک علم و قطع عرفی حسی قریب یا قریبه به حس هستن اینجا نشأت گرفته از تواتر و استفاضه و قرائن قطعیه عادیه و که اینجور این روایت و این مکاتبه را انجام داده واقعا محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری برای مرحوم صاحب احتجاج طبرسی قطعی بوده این با قرائن موجود خارجیه نسبت به کتاب ایشون یا نسبت به خود ایشون و مکاتبات ایشون. آها مثلا مکاتبات رو میشه داره شهرت میکنه، مقصود از شهرتش هم همین باشه که قطعی است، یعنی کلمه شهرت مقصود اصطلاح شهرت نیست اصطلاحی، بلکه یعنی قطعیه، اینا ثابت مسلمه شده. اگر این رو ادعا کنیم اون وقت تفصیل قائل بشیم در روایات احتجاج بین آنچه را که از محمد بن مسلم روایت میکنه احتجاج، از مثلا ابو حمزه سومالی روایت میکنه از امام زین العابدین، اون نه کتاب داشته ابو حمزه، نه اونجوری بوده که اگر کتابی داشته اصلی داشته، اون اصل مثل این اصول متأخره نبوده، مثل قرب الاسناد نبوده، نه به این شهرت بوده، نه به این استفاضه بوده، نه به این تواتر بوده، فاصله هم بیشتر بوده. جا داره کسی بگه اونش ما باید سندش بدونیم، احتمال قطعی بودن، قطع داشتنش برای قطع عرفی عادی و قطع حسی این نیست. اما در این چنین روایت بالخصوص این احتمال هست، احتمال اینکه این روایت این مکاتبه قطعی باشه برای محمد طبرسی، به طوری که طبرسی قطع داشته باشه که این مکاتبه صادر شده، در اصل اینکه کتاب قرب الاسناد برای او قطعی است با یا این مکاتبات قطعی بوده، مشهور بوده، راه‌های مختلفی بوده که اینا در حد تواتر استفاضه بوده، این اگر این احتمالش نه جزمه بشه، ما لازم نیست جزم بده، اگر جزم بده کردیم که هیچی، اگر احتمالش را بدیم احتمال معتدن بهی، اون وقت یه قاعده ای داریم که از اون قاعده میشه استفاده کرد در تصحیح این سند، و اون قاعده اصالت الحس، اصالت الحس در شهادت. اگر هر آینه یک کسی شهادت میده میگه من فلان چیز رو میدونم انجام گرفته، ما شک کنیم که آیا این که میگه انجام گرفته واقعا دیده، قطع داره، قطع حسی داره بهش، یا نه از راه یک روایتی ناقلی برش نقل کرده، این را میگه که استناد به اون نقل داره میگه، ولی خودش ندیده، که اون ناقل هم شاید ثقه نباشه پیش ما اگر بدونیم. اونجا چی میگیم؟ اونجا ما یه اصلی داریم به نام اصالت الحس. اصل در شهادت اینه که حسی باشه، هر شهادتی، چون ظاهر شهادت حسه، وقتی میگه این کار شده، این امر هست، این مکاتبه واقع شده، این ظاهرش حسیته، این که در شهادت میگه این هست، شهادت به واقعه. اون وقت اگر یه جوری باشه، قرائنی باشه که این شهادت نمیشه حسی باشه، مثل اون چیزایی که از اون روایتی رو که از امام از باقر نقل میکنه، از ابو حمزه سومالی نقل میکنه، اونجا قرینه هست که این نمیشه حسی باشه، پس این از راه سند و این حرف هاست که باز سندش دید. اما جایی که قرینه بر این نیست، به جهتی که احتمال حسیت هست، احتمال این که این از موارد حس باشه، چون مقصود از حس این معنای مقصود از حسیت در شهادت حس حقیقی شنیدن یا دیدن نیست، مقصود از حس معنای اوسعی است، شامل میشه تمام علومی را که یقینها و قطعیاتی را که عرفاً اینا مانند قطع به دیدن و شنیدنه، که من جمله قطعی است که از تواتر لازم بیاد، قطعها و علومی که از تواتر و استفاضه و شهرتها و مستلزم علم عرفی و علم مستلزم قطع و علم باشه، اینم شاید اینم امر حسی است. ما حالا خیلی چیزها رو خودمون ندیدیم ولی قطعی است پیش ما وجود فلان شهر و وجود ما، من و شما هیچ کدوم کابل نرفتیم ولی میدونیم کابل هست. اگر اخبار بدیم به کسی شهری از در افغانستان، پایتخت افغانستان به نام کابل، این شهادت، شهادت عن حسه، من که خود حس چیزی که نکردیم، ما دیدنی ندیدن نشنیدن، ولی چون شواهد قرائن وجود این قطعی است در اثر تواتر قرائن وجود اشخاصی که رفتن آمدن الی آخره، که همه نمیشه دروغ بگن یا خیال بکنن و اشتباه بکنن، این علم و علم حسی است. همه علوم مستند به تواتر و استفاضه و شهرت های عرفی محقق علم عرفی علوم حسی هستن. اصالت الحس و حجیت شهادت عن حس تمام اینا رو میگیره. شهادت عن حس شهادت از دیدن بالخصوص نیست، شهادت به شیئی است که یکون معلوما لدى الشاهد علما عرفيا حسيا مستندا الى این مستندات علم عرفی حسی، که یکیش تواتر، یکیش استفاضه، از یکیش قرائن و شواهدی است که موجب علم میشه برای هر انسانی. اگر این شد، اگر ظاهر یک شهادت این بود که شهادت به تحقق این شیء میکنه، به علم به این شیء میکنه و ممکنه این آقا واقعا عالم باشه به علمی از این قبیل، اصالت الحس جاری است در شهادتش، یا به عبارت اخرى ظهور شهادتش حجته در این که میگه این واقع شده، واقعا معتقده که واقع شده و علم داره به وقوعش، و این علمم علم حسی است، این علم علم حسی است، چون ظاهر شهادت اینجور این اختزار داره، نه اینکه علم حدسی و اجتهادی و مثلا استناد به اسانید و این حرفا است. اصالت الحس را در اینجا میشه جاری کرد، کسی ادعا کنه که در اینجا میشه اصالت الحس را جاری کرد، حسیه را، اصالت الحسیه را جاری کرد در این شهادت های طبرسی نسبت به توقیعات و مکاتبات مثل امثال حمیری که نزدیک بوده به زمان او نسبت به بقیه روایاتی که نقل کرده بدون سند در احتجاج، صاحبش کتاب معروفی داشته، مکاتباتش مشهور بوده، خود اون شخص خیلی فوق العاده بوده، محل اعتماد همه بوده. پس برابر این فرض این که ایشون علم عرفی حسی داشته، نشأت گرفته از تواتر و استفاضه و امثال اینا، در اینجا این فرض فرض محتملی است. حالا که محتمل اصالت الحس جاری است در شهادت ایشون، پس میشه روایت حجت، چون میشه روایت خود طبرسی، میشه روایت خود طبرسی. میشه که طبرسی بگه امام اینجوری گفته، بگه من یقین دارم امام اینو گفته، از راه حسی یقین دارم، حالا یا شنیدم از امام یا به تواتر از امام، از امام اینجور چیزی رو من شنیدم. اونجا میشه روایت طبرسی و روایت صحیح. ولی در اون روایت های دیگه ما این روایت های دیگر احتجاج این راه را نداریم، چون در اونجا این احتمال نیست یا خیلی ضعیفه که احتمال عقلایی نیست که اصالت الحس جاری بشه. در شخص این روایت این احتمال هست، قوی است، علمایی عقلایی است، بلکه شاید بیش از احتمال یک ظن قوی هست برای اینکه اینجوری باشه، این مسلم بوده در اون زمان ها. پس بنابراین به اصالت الحس میشه تمسک کرد و سند این روایت رو درست کرد. اینم یه راهی است برای تصحیح این سند دوم، بالخصوص از این دو تا سند که مبتنی بر این نکته میشه. حالا بحث از دلالت این دو روایت که اون بحث آینده است.